خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخنان گذشته ما رساله توحید و رساله اسماء بود. رساله سوم این مجموعه به نام رسائل توحیدیه رساله افعال خدای سبحان. میشود گفت که مسائل رساله افعال اتفاقا مسائل مبتلا به ما هست. حالا اون توحید که خیلی افقش بالاست، از دسترس ما که دور، دنیای اسماء الهی هم بازم شاید از فضای ذهن ما دورتر باشه، ما نوعا با افعال بیشتر سر و کار داریم. لذا این رساله مباحث مهمی در درونش هست که خیلی هاش موضوع سوالات معارفی جامعه هم هست. مرحوم علامه می‌فرماید که رسالت الافعال هو الله، رسالت فی افعال الله سبحانه و هی رسالت الثالثه من کتاب توحید و هی آخر الرساله، آخرین رساله کتاب توحید اینه. مثلا این کتاب که به من توحید چاپ شده، رساله چهارم هم داره به نام رسالت، ولی اون دیگه موضوع توحیدی نیست، بس توحید نیست. می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اولیاء المقربین سیما محمد و آل الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. هذه رسالة وضعنا فیها اجمال القول فی افعال الله سبحانه. این رساله ای است که ما به طور مجمل در مورد افعال خدای سبحان صحبت می‌کنیم. و ما یتفرع علیها من القول و فروعات افعال. حالا اونا چی هست؟ عنوانا رو ببینید، خیلی عنوانای مهمیه. من القضاء و القدر، قضاء قدر، بدا سعادت، شقاوت، جبر و تفویض. اینا موضوعات انسان است. و سایر ما یشبه بها و امور دیگه که مربوط به افعال میشه، مثل هدایت، اضلال، مشیت، اراده، تمحیص، تمحیص یعنی خالص کردن، استدراج، غضب، عصب و نحوه ها و الله المستعان. خب این عنوان این رساله. فصل اول، لا فعل فی الخارجه الا فعل به سبحانه. یکی از دقیق ترین مباحث علمی، شاید اشتباه گفتم، به دقیق ترین مسئله از مسائل علمی بحث توحیده. سخت ترین علم توحیده. سالهای سال پیش، شاید 27 سال پیش، من از یه بزرگوار شنیدم که ایشون گفت سخت ترین علم توحید است، علمن و عملن، هم علمن هم عملن. علمن به این معنا که ما بفهمیم توحیدو، عملن که دیگه هیچ، عملن همون که ما تابستون همونو تعطیل میکردیم که پیداش کنیم و نکردیم. عملن این است که ما موعد بشیم، اون که اصلا نیست، ظاهرن نشدنیه. وصل تو، اون میگه وصل تو مشکل، مشکل جان دادن آسان، جان دادن آسان تر از این توحیده. همونه که میگفت اونا قدیمی ها میگفتن آدم شدن چه مشکل، بعدی ها میگفتن آدم شدن محال است. اون توحید عملی است که عملا انسان موحد بشه. اما در ناحیه علم که فعلا موضوع بحث ماست، ما چون با حقیقت اسلام آشنا نیستیم، ما که میگم خیلی لغت ماش عمومیه، حتی ما به طور خاص، یعنی من بنده، امثال بنده که ما مبلغان دین اسلام هستیم، نوعا ما با حقیقت دین اسلام آشنا نیستیم. در نتیجه تبلیغاتی هم که میکنیم و وانچه که ارائه میکنیم حقیقت دین نیست. جامعه هم با حقیقت دین اسلام آشنا نیست، خصوصا در بخش معارف. در بخش معارف اسلام ما بسیار دچار شبهاتیم و بالاخص در این قسمت افعال که موضوع بحث ماست، ما خیلی گرفتاری های زیادی داریم. عمده ترین گرفتاری ما مسئله جبره که هر جا از توحید حرف میزنیم با جبر اینو خلط میکنیم. حالا انشاءالله ما اینا رو شرح میدیم. همین الان بنده اگر که شروع کنم، اولین چیزی که در ذهن فوری چراغش روشن میشه مسئله جبره. همین عنوان اگه ترجمه کنم، لا فعل فعل خارجه الا فعله سبحانه، هیچ فعلی در خارج نیست جز فعل الله، تمام عالم فعل الله. قد برهن نافی رسالت الاسماء الحسنا، ایشون میفرماید در رساله اسماء ما با برهان ثابت کردیم که الا ان کل فعل متحقق فی دار الوجود، هر فعلی که در عالم وجود تحقق پیدا میکنه، مع اثبات جهات نقص عنه، به شرطی که جهات نقص رو ازش بگیریم و تطهیر ایمن ادناس المادت و القوت و الامکان و از دنس و آلودگی ماده قوه و امکان اونو مجرد کنیم و به جمله کل جهت عدمیه از همه اعدام مجردش کنیم، فهو فعل سبحانه، این فعل اللهه. خب حالا این عبارت احتیاج به توضیح داره، تا آخر بخونم. بل حیث کان العدم و کل عدمی به ما هو عدمی مرفوعا عن الخارج حقیقتا، از اونجایی که در خارج اصلا چیز به نام عدم وجود نداره، از لیس فیه الا الوجود و اطوار او و رشهاته، در خارج جز وجود و اطوار وجود و رشهات وجود چیزی وجود نداره، فلا فعل فی الخارج الا فعله سبحانه، در خارج هر چی از فعل اللهه. و هازا امرون یدل علیه البرهان و ذوق ایزن، این امریست که هم برهان داره، در مفصلات باید جستجو کرد، هم ذوق، یعنی ذوق خودش یه چیزیه دیگه، خدا نصیب کنه. ذوق همونیه که شما اگه داشته باشی شعر میتونیم بگی، من نمیتونم بگم، اون میشه ذوق، ذوق شاعری، ذوق بلاغت. ما کتابهایی داریم در بلاغت، از عالی ترین کتاب های بلاغته، ولی نویسنده ذوق نداشته. وقتی میخونی انگار داریم با آجر میزنیم تو سر آدم، هر یه صفحهش بگه میخونی. کتاب هایی هم داریم در بلاغت که صاحب ذوق داشته، همینطور مثل حلوا میخونی میری جلو، ذوق دیگه، مثل متن دیگه، مثل سخنرانی، یک سخنرانی میکنه آدم اصلای سر میره، یکی که هرچی گوش میدید سیر نمیشه. عرفان و شهود هم یه ذوق میخواد، هر کسی نداره این ذوق رو. حالشون میگه هم برهان داره هم ذوق. قبل از اینکه وارد آیات و روایات بشیم، این عبارت رو شرح بدیم که ایشون چی فرمود. ما در ادراک خودمون معنای عدم رو کاملا میشناسیم. عدم یعنی نبودن، نیستی، فقر. علت این که معنای عدم رو میشناسیم چون معنای وجود رو میشناسیم. مثلا ما پول رو میشناسیم، در نتیجه بیپولی رو هم میشناسیم. بیپولی میفهمیم یعنی چی. حالا این فلاسفه بگن بیپولی، بگن عدم آثار نداره، انقدر بیپولی آثار داره. ما سلامتی رو میشناسیم، لذا بیماری رو هم میشناسیم، ولی اینا میگن بیماری عدم سلامتیه. وقتی سلامتی رفت نبود میشه بیماری، اما ما بیماری رو میشناسیم، لذا عدم بیماری رو میشناسیم. اما اگر یک کمی با عمق فلسفی نگاه کنیم، اینا درست میگن. ما چون معمولا عمق فلسفی نگاهمون به زندگی نداره، ما عرفی زندگی میکنیم و نگاه میکنیم. عمق فلسفی اینو میگه که ما در حقیقت اگر که عدم رو میشناسیم، در سایه وجود میشناسیم. چون میفهمیم پول یعنی چی، میفهمیم بی پولی یعنی چی. بی پولی یه عدم مقیده، بی پولی فقر مطلق که نیست که، نبودن پوله فقط. مرض یا عدم صحت نبودن صحته. خب ما چند تا عدم داریم؟ به اندازه که وجود داریم، به اندازه که وجود هست عدم هست. مثلا داشتن فرزند، نداشتن فرزند، داشتن دوست، نداشتن دوست، داشتن عقل، نداشتن عقل، داشتن خیلی چیزاست. تمام مفاهیمی که ما داریم توی دنیای خودمون، مفاهیم وجودی، به ازای هر مفهوم وجودی یه عدم هم هست دیگه. مثلا داشتن فکر و اندیشه، نداشتن فکر و اندیشه، داشتن تجربه، نداشتن تجربه، خیلی زیاده. اما همونطوری که ما وجود مطلق را نمیشناسیم، ما فقط مقید رو میتونیم بشناسیم. وجود مطلق چیه؟ من نمیدونم وجود مطلق چی. من میفهمم که بودن آب یعنی چی، در نتیجه میفهمم نبودن آبم یعنی چی، اما نمیفهمم بود مطلق یعنی چی، چون من خودم محدودم. من ظرف ادراکم، من محدود که ظرف ادراکم، یه مدرک محدودی توی من جا میشه دیگه، نامحدود که در من جا نمیشه، و من تا چیزی رو در خودم جا ندم درکش نمیکنم. پس من نمیتوانم وجود نامحدود رو درک کنم، در نتیجه نمیتوانم عدم نامحدودم درک کنم. به همین خاطر میگن عدم مطلق قابل ادراک نیست. ما نمیفهمیم عدم مطلق چی. بعد یه مقدار بیشتر وقتی دقت میکنیم میبینیم که تمام رنجها و غمها و ناراحتیها از عدمهاست. حتی اگر ما به وجودها نسبت بدیم، مثلا پول، پول کم بده دیگه، پول کم. انا رفتم یه جایی به عنوان شغل، اونجا بهم مثلا یه حقوق کمی میدن، ناراحتم از حقوقم. آیا مثلا فرض کنیم مثلا 800 هزار تومان بهم حقوق میدن بابت کار یک ماه، خب با 800 هزار تومان که نمیتونم زندگی کنم. الان من ناراحتم از این حقوقی که میگیرم. از چیش ناراحتم؟ از اون 800 هزار تومانی که میدن ناراحتم، یا از اون بخشی که نمیدن ناراحتم؟ اگر از اون که میدن ناراحتم، خب نمیرفتم سر کار. من از اون ادامه ایشو که نمیدن ناراحتم. از اون 9 میلیون و 200 هزار تومانی که نمیدن ناراحتم، دوست دارم 10 میلیون حقوقم باشه، بیشترم نباشه دیگه، چون میرم جز حقوقای نجومی و اسمم میفته سر زبان ها و هر سر داره. خب من از این 800 هزار تومانه ناراحت نیستم، از اون 9 میلیون 200 که نیست ناراحتم. پس من در حقیقت تصور میکنم، با نگاه عرفی که نگاه میکنم، میگم از این حقوقم بدم میاد. حالا اگه یه خونه 60 متری دارم که ناراحتم توش، جام تنگه، همش این در و دیوار خونه اخ میکنه، از اون 60 متر فضایی که هست که ناراحت نیستم، که از اون 140 متر فضایی که نیست ناراحتم، دلم میخواد خونم 200 متر باشه. پس من در حقیقت هر جایی که از به خیال خودم از یک وجود ناراحتم، در حقیقت از یک عدم ناراحتم، از نقص اون وجود ناراحتم، نه از اصل وجود. اون نقصش منو ناراحت کنه. نقص، حالا سوال، آیا نقص هست یا نیست؟ ما تو زبان عرفی میگیم نقص هست دیگه، خونم ناقص است، اما در حقیقت چیه؟ یه نیست چسبیده به من، داره منو ناراحت میکنه. اون نیسته چیه؟ اون 140 متره که نیست. من میگم خونم کوچیک است، ولی در واقع اونی که داره منو ناراحت میکنه کوچک بودن خانه نیست، نبودن فضای اضافه است. پس همواره آنچه که نقص به حساب میاد عدم هاست. لذا وجود مطلق که هیچگاه با عدم همنشین نمیشود، چون وجود مطلقه دیگه، خودتون داره میگی مطلق، قبلا ما راجع به وجود مطلق صحبت کردیم، هیچگاه درش نقصی نیست. پس هر جایی که وجود مطلق ظهور پیدا میکنه، چه در قالب یک عین، چه در قالب یک صفت، چه در قالب یک فعل، توش هیچ نقصی نیست. اون نقصی که هست ماره اون عدم است. نکته دیگه در بین عوالم وجود، این عالم ما که نامش عالم ماده است، سه تا اصطلاح توش هست، یکی ماده، یکی قوه، یکی امکان. حالا من اینا رو شرح میدم، شما ملاحظه میکنید تمام بدبختی های ما مال این سه تاست. ماده چیه؟ ماده به زبان شیمی صحبت نمی کنیم، ماده شیمیایی نمیگیم، ماده فلسفی رو داریم توضیح میدیم. ماده فلسفی یعنی یک حقیقتی که حامل استعداده، اونو بهش میگن ماده. حامل استعداد رو بهش میگن ماده. یعنی چی حامل استعداد؟ یعنی این که این میزی که الان جلوی منه، این الان بالفعل یک میزه، اما میشود که 5 دقیقه دیگه ما بنزین بریزیم روش آتیشش بزنیم. پس 5 دقیقه دیگه چی میشه این میز؟ میشه خاکستر. پس این میز بالفعل میزه، اما بالقوه چیه؟ بالقوه خاکستره. پس این قوه خاکستر شدن رو داره، اما ممکنه یه قوه دیگه ای رو نداشته باشه. این میز الان قوه فلز شدن نداره، پس در این قوه فلز شدن نیست، اما قوه خاکستر شدن هست. حالا به مثال من اعتراض نکنید که ممکنه در مثلا آزمایشگاه اینم تبدیل، خب اگه میشه در آزمایشگاه فلسطین دیگه اونو داره ابنت. حالا یه مثال دیگه میزنم، ما الان یه دونه گیلاس میخوریم، بعد اون هسته گیلاس رو میبریم تو باغچه خونمون میخوریم، ما میدانیم که این الان بالفعل هسته گیلاسه، اما قوه درخت گیلاس شدن درش هست، ولی دیگه قوه درخت سیب شدن درش نیست. اینو بهش میگن قوه. اون حقیقتی که حامل این قوه است نامش ماده است. اصطلاح سوم امکانه. امکان چیه؟ امکان اینه که من الان سالمم ولی امکان داره که مریض بشم. من واجب و سلامت نیستم، ممکن و سلامت هستم. همونطور که واجب الوجود نیستم، ممکن الوجودم، ممکنه لحظه دیگه سلامتی از من سلب بشه. پس ما عدم رو تعریف کردیم، قوه رو تعریف کردیم، امکان رو تعریف کردیم، ماده رو تعریف کردیم. ولی با این تعریف یه بار دیگه عبارت علامه رو میخونم. ایشون میفرماید که در رساله اسماء الحسنا ما با برهان ثابت کردیم که ان کل فعل متحقق فی دار الوجود، هر فعلی که در دار وجود تحقق پیدا میکنه، مثل رفع تشنگی، رفع گرسنگی، مثل رؤیت، مثل شنوایی، مثل تأثیر قلب، مثل بارش باران، مثل سبز شدن زمین توسط باران و بقیه افعال که در عالم تحقق پیدا میکنه، مع اسقاط جهات نقص عنه، با اسقاط جهات نقص، اون فعل و جهات نقص رو ازش اسقاط کنی و تطهیره و پاکیزش کنید از چی؟ من ادناس الماده، از دنس ماده و قوه و امکان، اینو ازش بگیرید چون تمام نقایص مال ایناست. و بالجمله کل جهت نقص، خلاصه اگه بخوایم این ستا رو در یه دونه قالب بگیم، همه عدمیات رو ازش بگیریم از اون فعل، فهو فعل و سبحانه، این فعل اللهه. بل حیث و کان العدم، حالا از حیث دیگه عدم و هر عدمی، از اون جهت که عدمی اصلا در خارج نیست دیگه، عدم هست یا نیست؟ عدم نیست، چون عدم در خارج نیست، چون در خارج چیزی نیست جز وجود. عدم تصور ماست، نگاه ماست، جز وجود و شکل‌های مختلف وجود و ترشحات وجود، پس در خارج چیزی نیست جز فعل الله سبحانه. پس آنچه که در عالم میبینه همه فعل الله. میگن اولین قدم سیر و شهود همینه که انسان عالم فعل الله میبینه. میبینه آنه که ما میگیم، او میبینه، ما میگیم او میبینه، که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. در کتاب شریف رسالت الولایه علامه میگه پنج صفت اولی که برای ظهور پیدا میکنه این پنج نیست، که میفهمه نفع و ضرر و موت و حیات و نشور به دست خودش نیست، اینو میابه. ما البته نمیابیم، ما که میگم من خودم امثال خدا میگم، ما نفع و ضرر و موت و حیات به دست من تصمیم میگیرم، من برنامه‌ریزی کنم، من میفهمم دیگه، عقل دارم، شروع دارم، تصمیم میگیرم، خیر و صلاح خودمو میدونم، این مال منه که گیر کردم در طبیعت. اما او وقتی که اوج میگیره میفهمه اینو. پس عذر میخوام که اینو میگم، فعلا ممکنه خیلی سوال برای شما پیش بیاد، ولی ما الان تازه داریم طرح بحث میکنیم، ما هنوز سوالات جواب ندادیم، طرح بحث فعلا رو در به تدریج سوالات هم شده جواب. و یدل، خب بنای این رساله بر اینه که وقتی یه مطلبی رو به عنوان یه قاعده بیان میکنه، بعد براش شواهد قرآنی و روایی میاره. ایشون در فصل دو میگه از شواهد القرآنیه، شواهد قرآنی. و یدل علی ما مر النقل ایزن، نقل هم که قرآن و روایات هست، همین که گفته شد دلالت میکنه. حالا نقل چی میگه؟ خدای تعالا میفرماید ذالکم الله ربکم، ذالکم الله ربکم، این خدای شماست. کدوم خدای ماست؟ خالق و کل شر، خالق و کل شر. بعدش میگه فعنا توفکون، کجا میرید؟ خالق کل شیء، شیء یعنی چی؟ تو فارسی میگین چیز، دقیق‌تر موجود. شیئیت مسابقه با وجوده، هر آنچه که موجوده بهش میگن شیء. حتی به خداوند هم میتونید بگید شیء، دلیل قرآنی هم داره، قل ایا شیء اکبر، به خدا میکنم شیء از خدا بزرگتر. که به ترسیدم آیه رو اشتباه بخونم، ولی این اگه سرچ کنید پیدا میکنید آیه قرآنی که به خداوند شیء اطلاق میکنه. پس شیء یعنی موجود. حالا ما بسید فهمیم چه شیءه؟ آسمان و زمین و کوه و دریا و انسان و حیوانات و گیاهان اینا شیءه؟ بینایی شیءه؟ بینایی هست یا نیست؟ پس شیءه. شنوایی هست یا نیست؟ پس شیءه. تأثیرپذیری قلب هست یا نیست؟ غم و شادی، خنده، گریه. پس نه فقط این که آنچه که ما چشامون میبینه شیعه، آنچه که در درونمون از معانی تحقق پیدا کنه همه اینا شیعه. علم شیعه، قدرت شیعه، حیات شیعه. خالق و کل همه اشیاء خداست. یعنی خالق بینایی خداست، خالق شنوایی خداست، خالق تأثیر قلب خداست، یا که دیگه خیلی اولا خالق. پس آنچه تحقق پیدا می کند در کار خالق است. این در سوره غافر بود. در سوره رعد می فهمید قال الله، قال تعالی الله خالق و کل شیء. این مورد دیگه و فی هذا المعنا آیات فراوانی بر این معنا هست در قرآن. باز از جمله آیات اینه که الذی احسن کل شیء خلقه، اون کسی که احسن کل شیء خلقه. احسن کل شیء یعنی به نیکوترین وجهی هر شیء رو خلق کرده. فاخبر سبحانه به ان کل شیء من خلقه. این آیه یه مطلب اضافه ترم داره، میگه هر شیء خلقت اوست و احسنم هست، یعنی دیگه از اون بهتر نمیتونه باشه. ثم قال تعالی در مورد دیگه فرمود در سوره نساء 79 ما اصابک من حسنت فمن الله. حالا اینجا خیلی جای تأمل داره. آنچه که از حسنه به تو میرسه از خداست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، آنچه که از سیئه به تو میرسه از جانب خودت. فرض کنیم که یک کسی داره غذا نظر میکنه، هر کدوم از ما یه ظرفی رو با خودمون بردیم، اون شخص در دادن غذای نظری هیچ امتناعی نداره. شما یه قابلمه بزرگ بردین، من یه ظرف کوچیک. قابلمه شما رو پر از غذا میکنه، به منم یه ظرف کوچیک میده. ایراد کم بودن غذای من از چیه؟ از خودمه. آیا اینجا کم بودن غذا یه چیزیه که صاحب خانه به من داده، یا یک نبودیه که در اثر عمل خودم با خودم بردم؟ من در اصل دارم میگم ظرف کوچک بردم، ولی در واقع چی بردم؟ ظرفیت کم بردم، ظرفیت زیاد رو نبردم. این کم دریافت کردن به خودم مربوطه. لذا این آیه محکومش این نیست که حسنه یه چیزیه، سیئه هم یه چیز دیگریه، بعد حسنات از خدا سیئات از خدا. نه. چرا؟ به دلیله و به هذه الآیه یتم ان السیئات من حیث السیئات امور عدمیه. از این آیه معلومش که سیئات از اون حیث که سیئن امر عدمی هست. ببینیم که از اون حیث که سیئن منظورش چیه؟ سیل میاد خانه منو خراب میکنه، سیل یه امر عدمیه، سیل یه امر وجودیه. اما با این امر وجودی یه اتفاقی افتاد، اون اتفاق چیه؟ من بی خانه شدم. پس سیل از حیث اینکه یک مجموعه عظیمی از آب و قدرت داره و تخریب میکنه، اینا همه امور وجودیه. اما از این حیث که منجر به بی خانگی من شد، من شدم بدون خانه، خانه دیگه ندارم، میشه عدم. این جنبه عدمیه. پس حسنه رو وقتی نگاه میکنی ممکنه در کنار حسنه یه سیئه هم باشه. خب این که به من قضا داد این حسنه بود، اما این که قضا اندکی، اندک بودنش سیئه است، اندک بودنش جنبه عدمی شه. انتصب هم حسنتون. بعد میگه چرا؟ میگه به خاطر آیه قبلی. قبل از این آیه است.
بعضی که این آیاتو میخونن یکی از سوالایی که معمولا از من میپرسن اینه، میگه اینا تناقض داره این دو تا آیه، هم هیچ هم تناقض نداره. میفرماید که ان توسبهم حسنتون، این کفار قریش اگه یه حسنه بهشون اصابت کنه، یقول هاذه من عند الله، میگن این از جانب خداست. و ان توسبهم سیئتون، اگه یه سیئه بهشون اصابت کنه، یقول هاذه من عند الله، میگن این از جانب پیغمبره، چون تشعم میزدن به حضور پیغمبر دیگه، میگفتن معاذ الله ایشون قدمش برای ما شومه، این گرفتاری ما به خاطر شومی قدم ایشون. بعد حالا قرآن چی میگه؟ خداوند میفرماید که قل، پیغمبر بهشون بگو کلون من عند الله، همه از جانب خداست، چه اون حسنات چه اون سیئات. خب این دوتا آیه با هم که تناقض داره، که بعدش آیه بعدش میگه که آنچه که از حسنه بهت اصابت میکنه از خداست، آنچه که از سیئه بهت اصابت میکنه از خداست، بعد میگه همش از جانب خداست. اونجایی که میگه کلون من عند الله داره به جنبه وجودیش اشاره میکنه، یعنی سیل رو هم خدا فرستاده، زلزله رو هم خدا فرستاده، طوفان و باران رو هم خدا فرستاده، گرما و سرما رو هم خدا فرستاده، این جنبه وجودی. اما اونجایی که میگه سیئه از خودت به جنبه عدمیش اشاره میکنه، جنبه عدمیش میگه باغ من سوخت، باغ من بار نداد، میوه نداد. بعد در پایان میفهمه فما لها اولاء القوم، اینا چشونه که لا یکادون یفقهون حدیثا، هیچی نمیفهمه. و فلکافی و غیرهی مستفیزن عن الرضا علیه السلام قال الله، خداوند میفرماید که ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء، اگر تو اختیار میکنی برای خودت آنچه را که اختیار میکنی، ای فرزند آدم اگر تو اختیار داری به مشیت من اختیار داری. خب خدا چرا به ما اختیار داده؟ چرا به دیوار اختیار نداده؟ چرا به سنگ اختیار نداده؟ میگه اگر تو اختیار داری من به تو اختیار دادم. و به قوتی ادیت فرائضی، اگر فرائضم رو ادا میکنی با قوتی که من به تو دادم ادا میکنی. و به نعمتی قویت علی معصیتی، به سبب نعمتی که من به تو دادم تو قوت بر معصیت من پیدا کردی. جعل تو که سمیعن بصیرن قویم، شنوا و بینا و قوی قرارت دادم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه‌ای به تو اصابت میکنه از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسه، هر سیئه‌ای به تو اصابت میکنه از جانب خداست. و ذالک اولا و ذالک انی و ذالک انی اولا به حسناتک من، در حسناتت من سزاوارترم از خودتو، یعنی اگر تو حسنه‌ای انجام دادی از من است. و انت اولا من سیئاتی که منی، و اگر سیئی انجام دادی از خودت. و ذالک انی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. حالا این احتیاج به شرح داره، انشاءالله در عبارت های بعدی میگم که از من سوال نمی شود، این از جانب یک آدمی که داره از روی گردن کلفتی حرف میزنه نیست، این حالا شرحی داره انشاءالله در ادامه رساله بعدن میگیم. و هازل حدیث القدسی من جوامع الکلم، مرحوم علامه میفرماید این حدیث قدسی از جوامع کلمه، یعنی از عبارتهایی که مطالب فراوانی ازش فهمیده میشه، که یتضمن و بیان جمیع ما ذکر، همه آنچه گفته شد در این هست، یعنی عالم فعل الله. و حتی اگر ما انتخاب میکنیم، در این انتخاب ما فقط نشستیم سر یه دوراهی انتخاب میکنیم، نه قبل دوراهی، نه بعد دوراهی، نه حتی این که سر دوراهی نشستیم مال ما نیست. ما اصلا دلم نمیخواد اختیار داشتم، میشه من در اختیار داشتن مجبورم، نمیشه بگیم آقا من میخوام اصلا این اختیار رو نداشته باشم، نمیشه که من اختیار دارم دیگه. و بعدم ببینیم مسئله اختیار یک امر وجدانیه، شما به زور آوردن یا خودتون آمدید. ساعت دو و نیم بعد از ظهر گرمای 40 درجه و عقل خودت خودت خواستیم بذاریم نوع صبح، موافقت نکردن دوستان. ساعت حالا ساعت چیه؟ رفتم یه جدی در انتخاب و اختیار ما مختار نیست، شما خودتون اومدین، کسی مجبورتون نکرده، پس جبری در کار نیست. فقط اینجای ما ایستادیم تو این نقطه، نه گذشته در اختیار ماست، تموم شده رفته، نه آینده در اختیار ماست، هنوز نیامده، نه قانون عالم در اختیار ماست، ما ننوشتیم، نه اثرات رو ما میتونیم به یه مؤثر دیگه تبدیل کنیم، مال ما نیست. یعنی چی؟ ما نمیتونیم گندم بکاریم جوده رو کنیم. فقط یه انتخاب به ما دادن، میتونیم تو زمینمون گندم بکاریم، گندم درو کنیم. نمیتونیم بگیم حال که من مختارم گندم میکارم جوده رو میکنم، دست ما نیست. گندم گندم میده، جو میده. ما این موی انتخاب، البته تمام حساب و کتاب و بهشت و جهنم و انبیا و رسول و اینا مان همین انتخابه، این سر جای خودش. حتی محصول بعد از انتخابم با ما نیست. یعنی بنده الان اینجا میشینم یه دروغ میگم، دیگه آثارش با من نیست. منم و انتخاب، همه چیز هم در گروه همین انتخابه، یعنی هیچ چیز دیگه در گروه در اختیار من نیست. حب دنیا در اختیار من نیست. من نمیتونم بگم من میخواهم مسیری را طی کنم که حب دنیا نداشته باشم. حب دنیا ماره قلبه. بله، البته خداوند میگه یه راهی رو بهت نشون میدم، اگه این راه بری حب دنیا از قلبت من بیرون میکنم. نمیگه اون راه بیرون میکنه یا تو بیرون میکنی یا انتخابای تو بیرون میکنه، من بیرون میکنم، ولی از این راه برو، بازم اون بیرون میکنه نه من. اون چیه؟ میگه حب دنیا یک علائمی داره، این علائمو نداشته باش. یا موسی لا تتخذ دنیا، ای موسی دنیا رو اتخاذ نکن، اتخاذ اون کسانی که دنیا رو پدر و مادر خودشون گرفته. اینو که دیگه من میتونم که بنده الان میام به شما یه پول ناحق پیشنهاد میکنم، شما هم پول رو دوست دارید، اما نمیتونه بگی که نه دیگه من مجبور هستم و دستم داره همطوری میره که این پول رو بگیره، دست در اختیار خودم هم نیست. شما میتونید بگی که من از این پوله خوشم میاد ولی نمیگیرم، اما نمیتونید بگی که من از چون از پول خوشم میاد نمیتونم دیگه نگیرم، دیگه چاره ای ندارم، باید بگیرم. انتخاب گرفتن یا نگرفتن با من و شماست. بله، البته اگر ما نگرفتیم او وعده داده که خب به دنیا رو از قلب ما بیرون میبره، پس ما هستیم و فقط یک انتخاب. تازه این انتخابم او خواسته که ما انتخاب کنیم، لذا میگه به مشیت من تو مشیت داری. این شرح اون آیه عجیب قرآنه که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این هیچ جبر توش نیست. من باید تا آخر این رساله راجع به جبر صحبت کنم، چون هر چی بریم جلو این تمامش همش ازش بوی جبر میاد. علت این که بوی جبر ازش میاد اینه که ما نفهمیدیم جبر چیه. یکی به من میگفت شما تناقض همش میگی، خودت انگار جبری هستی. گفت این صدات رو من گوش میدم، خودت جبری ولی میگی جبری در من جبری نیستم. یه وقتی شما از توحید حرف میزنی، چون ما جایگاه جبر رو نفهمیدیم، فکر میکنیم این جبره. بابا داره میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، دیگه آیه قرآن دیگه، میگه خودم که نساختم، میگه نمیخوام مگر که خدا بخواد، تا خدا نخواد شما نمیخواید، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. ای دهند عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. پس و ما تشاؤون الا ان یشاء الله دیگه. ثم ان الذي خصه سبحانه بالذکر في كلام اولیاء، هنوز داریم طرح مبحث میکنیم. آنچه را که خداوند به ذکر اختصاص داده در کلام خودش و در السنه اولیاءش، بعضی از این افعال و هیه مع ذلک کثیرتون، گرچه افعال خدا بسیاره، همه عالم فعل الله، اما در روایات و آیات و کلام اولیاء در دو بخش آمده. بخش اول افعاله سبحانه فی تفاصیل خلقه و قیمومته، یه دسته از بیانات در تفاصیل خلقت، مثل خلق آسمان و زمین و انسان و کوه و دریا و قیمومت خدای سبحان، این که او خلق نکرده که رها کنه، در این حالی که خلق کرده خودش قیمه. و هیت قیامه به لوازم خلقت و شؤون ها، این که لوازم خلقت و شؤون خلقت او بهش قائمه و قوام خلقت به اوست. مثل چی؟ قل اعنکم لتکفرون بالذی، آیا کف میورزید به کسی که خلق الارض فی یومین، زمین رو در دو روز خلق کرده. اینجا خلقت زمین رو به خودش نسبت و تجعلون له اندادن، برای اون ند یعنی مثل قرار میدین. ذالک رب العالمین، رب العالمین اینه، همانی که زمین رو خلق کرده رب العالمینه، مربی همگانه. عالمین یعنی همه حقایق عالم، همه چیز ربش خداست. یعنی اگر الان بنده صحبت میکنم شما میشنوید، اینجا چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه من میتوانم صحبت کنم، رب صحبت کردن من خداست، شما میتوانید بشنوید، اون ربش خداست، خدا داره تربیت میکنه. و اگر این شنیده ها در شما اثر میذاره، اون ربش خداست، رب عالمینه. نه رب عالم، نه که آسمان زمین کوه دریا، که البته اینم جز عالمه. عالم مفهومی وسیع‌تره، خود ما هر کدوم یک عالمیم، مگه ما یه عالم نیستیم؟ چطور ما یه عالمیم؟ ما کی هستیم؟ چی هستیم؟ اگر بنده الان اینجا نشستم، هر خلق و خوی و صفتی که دارم، هر چی که دارم، هر چی که میدونم، محصول 50 سال زندگی منه. تمام لحظات من جمع شده من. من یعنی محصول تمام این لحظات، آنچه که دیدم، آنچه که گفتم، آنچه که شنیدم، آنچه که از قلبم گذراندم، همه شده من. نیتهای من، همه من، من اونه. خب این خودش یه عالم نیست؟ یه سریال چند هزار قسمتی، یه عالمی در هم پیچیده شده من و سایرین هم همینطور. و تازه قبلش چقدر عوالم جمع شده تا من به دنیا آمدم. من که خودم ابتدا نبودم که، هزاران هزار عامل جمع شده از اول خلقت تا امروز که ما هر کدوم شدیم ما. بعد فرمود و جعل فیها رواسی، اون خدایی که کوه‌ها رو قرار داد، من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء، آسمان رو خلق کرد و هی دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین فغذاهن سبع سماوات فی یومین، آسمان‌های هفتگانه رو بنا کرد و اوها فی کل سماین امرها و زین السماء الدنیا به مسابی، آسمان دنیا رو با چراغ‌های ستارگان زینت داد و حفظن ذالک تقدیر العزیز العلیم ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار، بعد شروع کرد به تدبیر امور عالم و شب و روز رو قرار داد و انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، زمین رو زنده کرد. الى غیر ذالک من الآیات المشتملت علی انها الافعال، و آیات فراوان دیگه ای که این جنبه از افعال الهی رو نسبت به خلقت عالم و قیمومیت حق تعالی داره بیان میکنه، مثل قول و کلام و تصویر و تسخیر و کتابت و توصیه و اثبات و سوق و سقایت و امثال اینها. گروه دوم از افعالی که در آیات و روایات اومده، افعال و تعالی فی باب سعادت و شقاوه، فعل الله در باب تربیت که محصولش سعادت یا شقاست، و ما یلحق بهما و ملحقات سعادتشان، من کان یرید العاجله عجلنا له، کسی که دنیا رو بخواد عاجله یعنی همین چیزی که دم دسته، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، با اراده خودمون به هر کسی که بخوایم میدیم. اینجا خیلی لطیفه که نمیگه هر کی دنیا رو بخواد بهش میدیم، میگه به هر کی خودمون بخوایم میدیم. پس اینطوری است که هر کی دنیا رو بخواد بهش بدن. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، بعد محصول دنیا طلبی میشه جهنم. دنیا چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نه اینکه دنیا رو بخواد یعنی بره بازار کار کنه، پول در بیاره، ازدواج کنه، خونه، اینا دنیا نیست. محصول اینا جهنم نیست. محصول دنیا یعنی چسبیدن به دنیا، یعنی فراموش کردن اسم سفر، یعنی اینکه دنیا رو هدف گرفتن، یعنی دنیا رو خانه فرض کردن، فراموش کردن اینکه انسان خانه دیگری داره، یعنی فراموش کنیم که اینجا پل است، بر روی پل خانه ساختن، این دنیاست. و من اراد الاخره، کسی که آخرت رو بخواد، و سعا لها سعیه ها و تلاش خودش هم میکنه. نگفت آنگونه که سزاوار آخرت از تلاش کنه، تلاش خودش رو بکنه. و هو مؤمنون و گوهر ایمان هم در جانش باشه، فاولائک کان سعیهم مشکورا، این سعیش مورد شکر واقع خواهد شد، یعنی سعیش نتیجه میده. بعد فرمود کلا نمد ها اولائه و ها اولائه، ما هر دو گروه رو امداد میکنیم، چه اون که دنیا رو میخواد چه اون که آخرت رو. و ما من عطا رب بکن و ما کان عطا رب بکن محضور رو. پس اشاره میکنه که چه انسانهای دنیا طلب چه انسانهای آخرت طلب، همه توسط خداوند امداد میشن. و هیه تدلو علا اجمال القول الکلی فی افاظته علا کلت خائفتین، دلالت میکنه اجمالا این که خداوند به هر دو گروه کمک میکنه، علا کلت طائفتین و امداد و حول کلل جانبین، در هر دو جانب سعادت و شقا خدا امداد و یاری میکنه. بعد شرح سبحانه الحال فی جانب شقا، تشریح میکنه این امداد و چگونه است این امداد، فهمت در جانب شقا اینطوریه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یکی از امدادها استدراجه. وقتی کسی میفته در مسیر شقا، اگر مسیر شقا براش قطعی بشه، خداوندم پرده مقابل چشمانش میندازه، درجه به درجه میره پایین، هیچ هم احساس ناراحتی نمیکنه، چون قطعی میشه براش، خودش میخواد دیگه. اگه پرده بره کنار میبینی داره میگه بابا اصلا من نه بهش رو میخوام نه تو رو میخوام، دست از سر کچل من بردار، من دنیا رو میخوام به هر قیمتی هم که شده میخوام. اگر این قطعی شد میگه خیلی دنیا رو میخوای برو، همه درها بازه. اونی که میگه به عزت و جلالم قسم که اگر به غیر من امید ببندی امید تو قطع میکنم، اون مال مؤمنه. اون که میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، اون مال مؤمن متوکله. و الا در روایت داریم که خداوند رزق غالب مردم رو من حیث یحتسب میده، غالب مردم از همون جنبه‌ای که مردم خودشون فکر میکنن اداره میکنه، اون متوکل علی الله که من حیث لا یحتسب ادارش میکنه. پس یکی از سنت‌های خدا استدراجه، البته استدراج هیچگاه ابتدایی نیست، که کسی هم اولین قدمی که برداشت به سمت شقا خدا بندازتش تو مسیر استدراج. و املی لهم ان کیدی متین، اینجا اصلا این به کید تعبیر میکنه، این از مکائد خداست. پناه بر خدا، پناه بر خدا، خیلی کار سخت، دام سخت است، مگر یار شود لطف خدا. یه وقت میبینی انسان درس توحید میده و در استدراج خداست، تفسیر قرآن میگه در استدراج خداست. حجاج ابن یوسف که جزء خونخوارترین شخصیت های تاریخه، منبر میرفت نهج البلاغه میخونده و های های گریه میکرد. حجاج ابن یوسف میرفت منبر میگفت ای مردم خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا، بعد گریه میکرده. هارون الرشید مکررن در داستانش هست که بهلول رو صدا میزده، چون هارون خیلی زرنگ بوده، آدمای کودن که نمیتونستن پادشاه بشن. البته ممکن بوده مثلا یه پادشاهی یه فرزند کودنی داشته اون پادشاه میشده، پادشاهای کودن هم داشتیم، ولی غالبا اینا آدمای فوق العاده بودن دیگه. هارون الرشید میدونسته که بهلول دیوانه نیست، گهگاه بهلول رو صدا میزده میگفته منو موعظه کن. در داستان‌های تاریخ هست که وقتی بهلول موعظه‌اش می‌کرده آنچنان گریه می‌کرده که از ریشش اشک می‌چکیده. بعدم بهلول می‌رفته بساط شراب پهن می‌کرد. پناه بر خدا. و قال تعالی و می‌فرماید که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. یکی از کارهایی که خداوند می‌کنه ارسال شیاطینه. شیطان جوهر شره. اگر کسی در مسیر شقا به حرکت ادامه بده، امداد شیطان میاد برش. بعد خداوند اینو به خودش نسبت میده، میگه ما شیاطینو میفرستیم برای کار. بعد جالب میگه علل کافرین، علا دلالت بر استعلا میکنه، یعنی شیاطین رو میفرستیم که مسلط میشن بر کافرین. و تعزهم عزا و فرمود که من یعشو عن ذکر رحمان، کسی که از ذکر خدای رحمان اعراض کنه، نقیز لهو شیطانم فهوه لهو قرین، ما یه شیطانی رو قرینش میکنیم. کار اون شیطان اینه که انهم، معلومه که شیطان اینجا اسم جنسه، چون میگه انهم یعنی شیاطین، شیاطینی برش مسلط میشن که لیسدونهم عن السبیل، کارشون اینه که از راهشون رو سد میکنن. چجوری راهشون رو سد میکنن؟ خیلی عجیبه. یعنی این میاد صدقه بده دستشو میگیرن؟ نه، بدتر، یحسبون انهم مبتدون، میندازنشون توی جاده ای که اینا خیال میکنن این مسیر هدایته، در حالی که مسیر شیطان. یه نفر حیل و شیطان نوشته بود از علما، یعنی حیله های شیطان. عالم دیگه ای حالا یا در خواب یا در مکاشفه شیطان رو دید، بهش گفت که بیچاره شدی دیگه، این آقا حیل و شیطان نوشته که همه حیله های تو رو به مردم معرفی کرده. گفت من مشکلی نیست، اونو من خودم بهش گفتم بنویسه. گفت میخواست معروف بشه، گفتم حیل و شیطان بنویس معروف میشه. انسان حیل و شیطان مینویسه به دستور شیطان. فتعمل، که جای تعمل بسیار است. بعد که پرده برداشته میشه، حتی اذا جا انا، وقتی عمر تمام میشه و به نزد خدای تعالی میره و پرده ها برداشته میشه، قال، این آدم که شیاطین بردنش در مسیر گمراهی، میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. از این قسمت آیه معلوم میشه بعد میفهمد فبئس القرین، بد قرین و هم نشینی است این شیطان. معلوم میشه این شیطان زمیمه میشه به خودش، چون وقتی میمیره میبینه این زمیمه یه لاینفکش چسبیده بهش. واقعا اونایی که تجربه کردن الان این عرض منو تایید میکنن، یه عرض من میخوام بگم، ببینیم بیماری خیلی بده، بیماری سخته، بیپولی سخته، مستجر بودن سخته، تو تهران نداشتن ماشین برای بعضی سخته، برای بعضی راحت تره، هوای بد سخته، خیلی چیزا سخته، سختی های زندگیه. ولی من گمان نمی کنم سختی بالاتر از همنشین بد آدم داشته باشه. خیلی همنشین بد سخت، هرچی همون بدتر باشه این سختی و شکنجهش بدتره، و بدترین شکنجه اونجاست که یه همنشینی داشته باشه که نتونه ازش جدا بشه. مثلا رفیق آدم ناجور باشه سخته، خب بالاخره رفیق که 24 ساعته با آدم نیست، اما اگه مثلا شوهر آدم، همسر آدم، بچه آدم یا آدم ناجوری باشه که آدم وقتی اینو نگاه کنه همه قصه‌های عالم میاد روی قلبش، این دیگه خیلی سخته. حالا شما فرض کنید آدم یه همنشینی داره، همنشین شیطانه، این همنشینم هم چسبیده بهش و تا خدا خدایی میکنه باهاشه، این چه حالی پیدا میکنه؟ میگه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. بعد المشرقین تعبیره، یعنی ای کاش تو اون سر عالم بودی، من این سر عالم. بیشترین مسافت اینه دیگه. حالا شما بگید اون سر کهکشان ها، یعنی انقدر بیزاره از این همنشینی که میگه ای کاش اون سر عالم بودی، من این سر عالم. قال تعالی کذالک زینا لکل امته عملهم، پناه بر خدا، میگه ما زینت دادیم. یک کسی وقتی نمیخواد حق رو بپذیره و هزاران آیه روشن میاد برای این که من باطلم، خدا چیکار میکنه اینو؟ میگه خیلی خب نمیخوای برو، خدام زینت میده براش، کیف میکنه از کار خودش. این همه امتها که پیامبران رو زیر پا له کردن به خاطر زینت دادن عملشون بود دیگه. بعدم نکته عجیب اینجاست که ما خیال میکنیم اونا اینجوری بودن، نمیدانیم که خودمونم هم اوناییم. ما فهم میکنیم یه فرعونی بوده، خودمونیم، خود منم. یه آدم بیریختی رفته بود پیش بهلول، خیلی چهرش زشت، حالا تلخ صحبت کردم از یه طنزم بگم قبلش، میگن یه شخص خیلی زشت آبلروی، خیلی زشت چهره، وارد مضیفخانه امام حسن شد، امام حسن مضیفخانه مفصلی داشت، بعد خیلی دلوپی هم میخورد و هرچی هم میخورد دو برابرش هم جمع میکرد، یعنی امام حسن علیه السلام نشسته اینو نگاه میکرد، کیف میکرد. بعد ازش سوال کرد، گفت که خب اینا رو برای کی جمع میکنه؟ گفت برای خانواده‌ام. گفت خانواده‌ام داری؟ گفت آره، یه همسری دارم که من خیلی از اون خوشگل دارم. اینو گفتم داستان اصلی همو یادم رفت. چی؟ بهلول. گفت که رفت پیشه بهلول یه آدم زشتی، گفتش که من میخوام جن رو ببینم. گفت اگه که تو خونتون آینه ندارین توی آب صاف نگاه کن. ما فکر میکنیم اونا اینجوری بودن، خودمونیم بابا، یا باید تو آینه نگاه کنیم توی آب صاف. تو آینه اگه نگاه کنیم فرعون میبینیم، مطمئن من زورم به زن بچه هم میرسیم. داستان زندگی ماست. دیروز این نفر یه آیه از من سوال کرد، یه چیزی عرض کردم. یه داستانی در سوره کهف هست که میگه دو نفر آمدن، یکیشون باغ مفصلی داشت، تماشای به باغش کرد و گفتش که گفت خدا خیلی منو دوست داشته که این باغو به من داده و قیامتی هم گمون نمی‌کنم باشه، تازه اگه قیامتی هم باشه از این بهتر به من میده. بعد فردا اومد یه سائقه اومد باغش از من رفت. این گفت یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا. یعنی چی؟ گفت ای کاش من شریک برای خدا قائل نمی شدم. الان این شریک کی بوده تو داستان تکیه قبل داستان؟ شریک خودم هم. یعنی من انچنان عزیز خدام که یه همچین باقی به هم داده، این میشه شریک خدا. آیا هر کدوم از ما یه همچین شریکی برای خدا نداریم؟ و از همه اینا بدتر ما داریم. بذاری من از بحث خارج بشم اینو بگم، هدیه مارمزون من. من مارمزون امسال یه چیزی فهمیدم، یکی به من گفت چی فهمیدی؟ من اینو فهمیدم، قرآن کریم یه داستانی نقل میکنه. من دو بار این داستان رو تعریف میکنم، یه بار اون که معروفه، یه بار اون که من تو مارمزون فهمیدم. اونی که معروفه اینه، پیامبر عظیم الشانی بود به نام یونس. ایشون سالها در بین قومش تبلیغات کرد، مردم ایمان نیاوردن. قبل از اینکه دستور الهی برسه ایشون شهر رو ترک کرد. در مورد بعضی از انبیا داریم که خداوند دستور میداد، مثلا به جناب لوط میگه که از شهر برو بیرون. خب این دستور الهیه، اما هنوز دستور نیامده. ایشون عصبانی شد رفت، رسید به یه ساحلی و سوار کشتی شد و حیوان عظیم الجثه به اون کشتی حمله کرد و قرعه زدن. رسم اون قدیمی ها این بود، میگفتن این الان اگه یه تومهی براش بندازیم دست سر کشتی برمیداره. قرعه زدن به نام ایشون، افتاد، ایشون انداختن تو دریا و ماهی بزرگ جناب یونس و بلعید، ایشون افتاد توی شکم ماهی. از اینجا به بعد قرآن اینجوری نقل میکنه، و زنون از ذهب مغازرن فزنن لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. چی میگه این آیه؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ چرا گفت لا اله الا انت؟ مگه چی کار کرده بود؟ سه تا جز داره دیگه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا من اون مطلب خودم میگم. این داستان زندگی ماست. یونس مایی، نمیگم یونسی نبوده ها، ولی داستان وقتی شما میگید مقصودتون از داستان رساندن پیامه به کی؟ به ما دیگه، ما مخاطب داستان های قرآن. داستان یونس داستان زندگی ماست. من به خودم فکر کردم، چه حالا ببخشید ما دیگه خودمونی هستیم، ما حرفای خصوصیمونم به شما میگیم. بنده خیلی با خودم درگیر بودم تو این ایام اخیر، چون این حرفا خیلی بلنده، گفتن این حرفا، ما همش حرفای بلند میزنیم، بعد به خودمون مراجعه میکنیم، هیچ در خودمون نیست. البته الحمدلله که ما به این حرفا قره نیستیم که بگیم حالا یه نفر تو عالم هست این حرفا میزنه اون مایی. برای حرف زدن خودمون هیچ ارزشی قائل نیستیم، چون ما رسیدیم به جایی دیدیم ما اصلا اینا رو نداریم. خب دانایی به چه درد میخوره؟ ما میدانیم که توی بانک پول هست، حالا خواهیم بریم خونه بخریم با دانستن این که تو بانک پول هست که به ما خونه نمیدن، این که خوبه داراییه. لذا من با خودم خیلی درگیر بودم که آقا ما اینا رو نداریم، هرچی هم میگیم نمیاد. بعد مثلا فهم کردیم نماز شب بخونیم میاد، نیومد. گفتیم بریم کربلا میاد، نیومد. مکه بریم میاد، نیومد. اسفار مثلا بخونیم میاد، نیومد. اولش فهم کردیم مثلا اگه عرفان بخونیم بعد صدا بخونیم عارف میشیم، بعد خونیم بریم عارف نشدیم. از گفتیم خب حتما مثلا نماز شب آدم بخونه میفید. بعد مثلا حالا ما رمزون به زور سحری نماز شب هم خوندیم هیچ نشد. بعد فکر کردم دیدم این داستان زندگی ماست، داستان یونس. به خودم گفتم که ببین تو 50 سال از عمرتو خودت برنامه ریزی کردی. بعد دیدم همه هم همینطوری هم، همه هم با هم مشترک، ما خودمون برنامه ریزی میکنیم، خدا رو هم فقط میخواییم در نقش بولدزر جاده صاف کن. فوق فوقش دیگه خیلی کارمون درست باشه میگیم که دنیا که ازت نخواستیم، که معنویت ازت میخواییم، پس معنویت هم من تشخیص میدم. مثلا از معنویت چی تو ذهن ما هست؟ اونی که میخواییم چیه؟ اونی که تو ذهنمونه از کجا معلوم اونی که تو ذهن ماست درسته؟ و از کجا معلوم قراره اونو به ما بدن؟ و از کجا معلوم قراره با اونی که ما تعیین میکنیم به ما بدن؟ اصلا ما چی میدونیم؟ بچه‌م اینجوری باشه، همسرم اینجوری باشه، خونم اینجوری باشه، معنویتم میخوام همه چیزمون سر جای خودش باشه. همونطوری که مثلا دوست داریم تو بهترین خونه زندگی کنیم، دوست داریم تو بهترین حال معنوی هم باشیم، چشمون هم باز باشه، مثلا عیوب مردم هم ببینیم، از گذشته و آینده هم خبر بدیم. چهار تا داستانم چهار تا آدم جاهل تو این کتابا نوشتن برای ما تعریف کردن، تصورم از معنویت اوناست، بعدم بهشتم که دیگه در اختیارمون باشه دیگه. از اینجا چشمون رو که می‌بندیم همه ملائکه بهمون سلام کنن، میگن تپتون فطرو و خالدی، ما اینا رو می‌خوایم، بعدم خدا یالا دیگه. بعدم مثلا دعا می‌کنیم معنویت نمیاد. هیچ لحظه‌ای نشد که ما یه لحظه بگیم خدا من کشیدم کنار، تو باش. مگه وقتی که ما تو شکم مادرم بودیم ما چشم خواستیم؟ مگه ما گوش خواستیم؟ ما دست و پا خواستیم؟ بالاخره حالا ما که میگم من خودم میگم من خوشگل نیستم، ولی حالا قیافه‌ام جوری نیست که مردم وحشت کنم. یه قیافه به من داده که حتی قبل از خیامران هم همه چپ چپ نمیمانم، قیافه معمولی به من داده، اعضای صورتم رو سر جای خودش گذاشته، تن سالم بهم داده. اما خب اون میدونه چی میگه؟ اون میگه که تفکر جمیلی مز خلق تو که نطفتم، تو یه آب گندیده بودی من خلقت کردم، من نقاشی کردم. ولا تنسا تصویری ازا کنت فی الحشا، یادت نره من چجوری تصویرگری کردم. ففوز لیت تدویره و علم به اننی افوز احکامی و افعل ما اشا، پس کارتو به من واگذار کن، فقط منم که کارو پیش میبرم. بنده هم در پاسخ باید بگه، ما فقط شعر میخونیم نمیتونیم بگیم، میترسیم، ترسیم تا اینو بگیم خدا عهده‌دار کارامون بشه اول از همه ورشکست بشه، بعد فرداش بچه‌مون بمونه. یه داستان هم برامون گفتن که یه کسی گفت الهی رزم به رضا، همسرش مرد و بچه‌ش افتاد تو روز خونه، از اینا میترسیم؟ ما میترسیم، ما خدا رو که قبول نداریم که. ولی اینجا اینجا تو هم اینو بگو، بگو هوای لهو فرزان تلت تفع و جفا. عاشق به لطف و جفا کاری نداره که، عاشق معشوق رو میخواد چه لطف کنه چه جفا، عاشق معشوق رو میخواد نه لطف معشوق، از جفای معشوق هم لذت میبره. هوای لهو فرزان تلت تفع و جفا و منحلهو ازبون تکت در اوسط، اون منحلی که آبشخوری که مال اونه اون مال منه، من اونو میخوام. حالا میخواد کدر باشه، میخواد باصفا باشه. و کل تو ال المحبوب و امر یکل له، همه کارامو به تو واگذار کردم. فانشاء احیانی و انشاء اتلفا، خواستی بکش خواستی زنده نگه دار. جناب یونس خودش تصمیم گرفت، ما هم یه عمر خودمون تصمیم گرفتیم برای همه کارا.
وقتی افتاد توی شکم ماهی که ما افتادیم توی شکم ماهی، یا خبر نداریم یا اگه یه کمی دست و پا بزنیم سیر و سلوک کنیم میفهمیم، سیر و سلوک میکنیم ببینیم عجب تو شکم ماهی گیر کردیم. قرآن میگه ظلمات، فنادی فی الظلمات، میگن شکم ماهی بوده، زیر دریا هم بوده، شب هم بوده، ابری هم بوده، مهتابی هم نبوده، پنج تا ظلمه. قرآن میگه فنادی فی الظلمات، ما تو ظلماتیم، نه چشمون کار میکنه، نه گوشمون کار میکنه، نه زبونمون کار میکنه. کدوم موسیقی روحانی رو ما شنیدیم؟ کدوم پرتو نورانی رو ما دیدیم؟ کدوم مناجات تو قلبمون نشسته؟ ماما والا ما رمزون قبل پیشو بیاد من که بول میکنم، بعدش هم که میره شروع شد شهر ما رمزون. امام سجاد وقتی با ماه رمضان صحبت میکنه مثل عاشقی که معشوقش رو از دست داده صحبت میکنه. چه حالی اونو داشتن ما نداریم. پیغمبر خدا وقتی اذان میدن میگفت ارحنا یا بلال، یکی بزرگ میگفت ما وقت زیاره، وقت زیارت رسیده، ما نداریم این حالو. حالا ما گوش داریم، چشم داریم، زبان داریم، چی داریم؟ پس ما این دیگه، ما تو شکم ماهیم. اون وقت راه نجات هم گفت، ببین چه بسی باید لا اله الا اله همینه که ما داریم بخش لا اله الا اله، جز تو همه هیچ کارم، کسی در کار نیست، نه خودم نه دیگران. خب به آدم میترسه دیگه، اون ترسه گفت که گفتیم که اگر الان واگذار کنیم ورشکست میشیم. سبحانکه تو منزهی، اینی کنتو من از ظالمی، ظالم منم، بینی و بینکر اینی یونازه اونی، بین من و بین تو این اینی فاصله شده، من میخوام، من میخوام، من میخوام. بعدم این خب من معنویت میخوام دیگه، باز منه که معنویت میخوام، من فضله موشه یه معنویت میخوام، چون درده میجازه دریای نجاست، من دریای نجاست رو ببینید که کربلا و مثلا کربلا رفتن رو نجس میکنم، مثلا رفتن سرکوهی رو نجس میکنم، منبر رو نجس میکنم، رضایت رو نجس میکنم. من اینو دارم بینی و بینه که اینی یونازه اونی، یه اینی بایستاده داره منازعه میکنه، فرفع به لطف که اینی به نلدنی، اینو برش دار لا اله الا الله. بعد این چقدر حدیده من تازه فهمیدم شما خودتون همه بزرگواری معلم مربی هستید، یه نفر آدم بخواد بده بگید کنید چی نفر همه آدم و حضرت کنید یه نفر کنید چی بگید خدا یه جا تمام قومش رو بگید، اصلا در تاریخ همچین اتفاق نمیشه جز در نمیشه. خب دم یونس که تو شکم ما افتادن نبود که، همه یونس قومش بودن. پس تجرب ناده بعد که همه حجیبی بودن ما قرار دنیا داریم، من دسته داریم، من سلامت داریم، من نمیت داریم، من آخرت داریم، خیلی همه داریم، من سلام داریم، این ما خودم نمیتون درست کنیم، یه خودمون که در اختیار این خودم رو درست کنیم. وای به حالت چیزهای دیگه، دنیا هم که این دنیا هست، هیچی رو نمیتونیم درست کنیم، اما اون میتونه. میگه کذالکن انجل مومنی، مومن هم همینجوری نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی مومن بیاد بگه لا اله الا انت، نه مومن بیابه لا اله الا انت. کی قرار ما بیابیم خدا؟ این هم مارمزون ما، انا جعلنا فی اعناقهم فهیه الی الاذقان فهم مغمهون، میگه ما قول میندازیم به گردنشون، و جعلنا من بین ایدیهم سدن، ما جلوشون سد میندازیم، پشت سرشون سد میندازیم. جلو و پشت سر منظور آینده و گذشته است، نه گذشته رو میبینن، نه میبینن چه کار کردن،
نه میفهمن چه کار باید بکنن. و من خلفهم صدن فاقشیناهم، کورشون میکنن، فهم لا یبصرون، نمیبینن. الا غیر ذالک من الآیات التي تنبه، و آیات فراوان دیگه که من وقتم تمام شد. ان شاء الله بقیه مطالب رو بعداً عرض کنم. قراردادها رو به حق محمد و آل محمد درهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. بله بفرمایید. ببخشید، ما چون رسم جلسه‌مون اینه که یه 50 دقیقه ما صحبت می‌کنیم، امروز شد یه ساعت و 5 دقیقه. روز اول بود، ما چون همون گرم بود، بعدم بقیه فرصت هم در اختیار عزیزان میذاریم که سوال کنن، حتی المقدور در رابطه با همین موضوعی که بحث کردیم، هرچند که ما قائل به ربط نیستیم، معمولا سوال دیگه بپرسیم جواب بدیم، ولی نوعا در همین زمینه این وقت دیگه در اختیار شماست. بله، عذرخواهی می‌کنم، بفرمایید. سوالشون این است که مفهوم این ذکر یونسیه چیه؟ مفهوم ذکر یونسیه این است که یک کسی با فکر خودش خدا رو کنار زده، یک کاری رو انجام داده، افتاده توی حچر، بعد متوجه شده که من همینم که تصمیم گیری ها منجر به این میشه که کارم به گره بخوره، تصمیم گیری های من محصولش افتادن تو شکم نهنگ، اونم زیر دریا. اما یه خدایی هست که اون سبحانه، حتی اگر ظاهر عملش هم به خلاف میل منه، اما در نهایت محصول عمل شیرینه. ظاهر عملش تو چاه افتادنه، ظاهر عملش به بردگی رفتنه، ظاهر عملش گرفتار مکر زلیخا و زنان مصر شدنه، ظاهر عملش زندان شدنه. میگن یوسف رو وقتی که مینداختن تو چاه خندید، گفتن چرا میخندی؟ گفتش که صبح که داشتیم میومدیم با خودم فکر کردم که ممکنه این سفر یه خطراتی داشته باشه، بعد گفتم نه، 10 تا داداش دارم، نه هم مواظب منم. حالا همون 10 تا داداش دارم منو میندازن تو چاه. ما همه اینجوری فکر میکنیم، ظاهر فعل خدا ممکنه تو چاه افتادن باشه، اما باطن فعل خدا عزیز مصر شدنه. این معنی سبحانک است. لا اله الا انت هم دیگه همه هیچکارن جستو، همه هیچکارن جستو. ما اینو باور نکردیم، ما خودمون همه کاره این خدا رو فقط به عنوان یه باتون میخواییم، به عنوان یه بلزه. سبحانک یعنی نترس، اگه تو چاه هم انداخته قایتش عزیز مصر شدنه. اینی کنتو من از ظالمی، یعنی من اونیم که میفتم تو شکم نه. بله بله. بله ببینید، فرمایش شما همون چیزی که من یه اشاره بهش اول عرضم کردم. ما در فهم مسائل توحیدی دوچار خلط مبحثیم. خلط مبحث یعنی چی؟ یعنی اینکه توحید چی میگه، ما باید چی کار کنیم. این دوتا مسئله است. چون سوالشون اینه، میگن حالا اگه مثلا زلزله اومد توحید داره میگه که ما بشینیم زیر دیوار؟ هرگز توحید اینو نمیگه. توحید میگه اگه من مریض شدم بیمارستان نرم؟ هرگز توحید اینو نمیگه. اون داستان آقای قاضی اصلا یه چیز دیگه است. ما اونو الان نمیتونیم توجیه کنیم، اما اینو میتونیم بگیم که توحید چی میگه، ما چه باید بکنیم. من اینو در دو تا جمله به شما عرض میکنم. توحید نفی اسباب نیست، این جواب شماست. یعنی دیوار وقتی داره میریزه خب منو میکشه، توحید نمیگه زیر دیوار بمون، توحید نمیگه اگه مریض شدی پزشک نرو، توحید نمیگه اگر تشنه شدی آب نخور، توحید نمیگه اگه میخوای زندگی کنی سر کار نرو. اینا هیچ کدوم پیام توحید نیست، این پیام اشتباهی که از توحید فهمیدن. توحید رو به جای تنبلی بعضیا میذارن، میگه رازه خداست پس من دیگه سر کار نمیرم. توحید اینو نمیگه، توحید نفی اسباب نمیکنه، توحید نفی استقلال اسباب میکنه. توحید میگه کار رازق نیست، دارو شافی نیست، معلم تعلیم دهنده نیست، فکر و اندیشه تو نیست که تو رو جلو میبره، کار تو نیست که به تو رزق میده، خداست که رازقه، خداست که تشنگی رو برطرف میکنه، خداست که گرسنگی رو برطرف میکنه، خداست که بیماری رو شفا میده، خداست که در قلب اثر میذاره. اینو توحید اینو میگه. حالا من چی کار باید بکنم؟ میگه برای تو یک وظیفه ای تعیین کردم، تو طبق اون عمل کن. با حفظ توحید، با حفظ توحید به وظیفت عمل کن، حفظ توحید و عمل به وظیفه. حالا شما ببینید اگر این مطلب جا بیفته خیلی مسائل حل میشه، خیلی از دغدغه ها حل میشه. حالا این چی؟ البته خیلی سخته، من این مثال خیلی سختش میزنم. تربیت بچه، توحید میگه مربی خداست، اما نمیگه بچه تو یله و رها کن. شما فرزند داری، طبق حساب عقل و شرع یه دستور عملی به شما دادن، شما عقل دارین و شریعت هم در کنار این عقل کنار شماست. طبق دستور شرع و عقل انسان موظفه وسائل تربیت بچهشو فراهم کنه، اما لزوماً به این معنا نیست که اگر من وسائل تربیت بچه‌مو فراهم کردم حتما بچه‌م تربیت میشه. توحید میگه مربی خداست، این پیام توحید. الان توی جامعه ما بسیاری از آدم‌ها گرفتارن تو همین موضوع. بچه ما اونی نیستش که ما میخوایم، بچه ما اونی نمیشه که ما میخوایم، بچه ما اونی نمیشه که ما میگیم، ولی ما میخوایم بچه‌مون همونی بشه که ما میخوایم. توحید میگه مربی خداست، شما یه وظیفه ای داری، وظیفه تو انجام بده، بچه شما مسیر خودش رو طی میکنه. همونطوری که شما وظیفه داری اگه میخوای گندم بکاری شرایط کاشت گندم رو بررسی کنی، بعد بری مطالعه کنی گندم رو کی میکارن. حالا نمیدونم کی میکارن، تو پاییز میکارن. اگه مثلا تو پاییز میکارن شما ببری توی بهار بکاری، خب اون گندم نمیشه. شما اگه برداری خورما رو ببری توی دماوند بکاری، خورما نمیده. گیلاس رو ببری توی خوزستان بکاری، گیلاس نمیده. حالا اخیرا که تو خوزستان نمیدونم دیگه چیز زنده باقی میمونی یا نه. میگن روزه یکی نمیگیره تو خوزستان، گفتن چرا روزه نمیگیره، گفت دیگه اینجا با جهنم همش دو درجه برق داره دیگه، دو درجه بالا پایین دیگه. توحید نفی اسباب نیست، توحید نفی استقلال اسبابه. منتها آقای قاضی تو اون لحظه میدونسته که این دیوار نیست که داره میریزه. همین آقای قاضی که داشته درس توحید میده، اگه میدونست دیوار داره میریزه بلند میشد میرفت بیرون، چه اینکه از آقای قاضی بالاتر امیرالمومنینه. وقتی حضرت کنار یه دیواری نشسته بود، اون دیوار داشت میریخ، حضرت بلند شد رفیق گفت ای شما این کارا رو میکنی؟ گفت بله من از قضا. گفت مگه اگه خدا تصمیم گرفته باشه که شما بمیری، چه بلند شی چه بشینی بازم میمیری؟ حضرت فرمود که من از قضای خدا به قدرش قرار میکنم، چون این دیوار بریزه رو سر کسی میکشه، این قضاست. قضا یعنی قانون، قدر یعنی هندسه، یعنی زیر دیوار باشی میمیری، زیر دیوار نباشی زنده میمونی. گفت از قضای خدا به قدر خدا قرار میکنه. پس اون چیزی که اشکال کار ماست اینه که ما باید جایگاه توحید را بشناسیم، پیام درست توحید رو دریافت کنیم و بعد بدانیم که ما چه باید بکنیم و بعد این توحید چه اثری تو زندگی ما داره. اینو ما باید بفهمیم.
بله. یه مفهومی رو یه چیزی رو سرگرفت مثلا یه بیماری بعدی بره درست به یه ما بستری میشه بیمارستان بعد میره که اون یه ما که تو بیمارستان بودی که آنچنان معرفتی رسیدی که اگه مثلا 10 سال دانشگاه فلسفه بخوندی نمیرسی این میشه حرف نه نمیشه تشکیل مثلا آقای جواد آقا ملیکی تبدیل که خبر بودی به سر
این توحیده اون که برم 10 سال فلسفه بخونم اون برنامه‌ریزی خودم فکر میکنم اگه رفتم فلسفه خوندم و عرفان خوندم و کلاس فلان رفتم و کلاس برما عارف میشم این برنامه‌ریزی خودمه اما برنامه‌ریزی خدا این زندگی ماست خدا با کلاس فلسفه کسی رو عارف نمیکنه ملا صدرا پای درس میر داماد و شیخ بهایی ملا صدرا نشد ملا صدرا با تبعید شدن به کهک با 15 سال رنج کشیدن شد ملا صدرا حالا اگه ملا صدرا خودش سرنوشت خودش رو نوشته بود هیچ وقت بر خودش تبعید می نوشت اگه یوسف سرنوشتش رو خودش نوشته بود چاه می نوشت غلامی می نوشت تو سرنوشت خودش زندان می نوشت کی می نویسه؟ اینه که میگه وکل تو الال محبوب امری یا کل او منحلهو عذبه میگه منحلش عذبه تکت داره او صفا خب بیماری کدره سلامتی صفا داره اما اون فعلا منحلش برای من بیماریه میگه منحلهو عذبه گواراست منتها کو تا آدم اینو بگه الان نهار خوردیم اینجا از عرفان صحبت کردیم هوام خنکه بله این حرفا میزنی الان بریم از اینجا بیرون یه گرفتاری تو زندگیم میفته من خودم رو امتحان کردم ماک نه من البته میدونستم که با تخت سنگ نمیتونم کنار بیام با قلب سنگم نمیتونم بیام ولی فکر میکردم که دیگه از روی ریگ میتونم بگذرم مثلا مثلا این همه از توحید و اینو گفتم یه ریگی زیر پام بره اینو میتونم به یاری یه ریگی رفت زیر پام با سر خوردم زمین نه اینکه ریگ رفت دارم تمثیل میزنم یه داستان اتفاقی برام افتاد یه اتفاق خیلی ساده کوچیک همه ایمانم به باد رفت هرچی این توحید و رسائل توحیدیه و علامه و المیزان و اینا رو آوردم جلو دیدم کار نمیکنه خیلی ساده بله اون وقت اون کی میتونه اونو بگه ما رأیت الا جمیلا کی میتونه بگه فقط اون میتونه بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد